الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين على خاتم محمد وعلى آله المعصومين ايما مولانا بقية الله في العالمين ارواحنا فدا وعجل الله فرجه الشريف واللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين فقل كلون يعمل على شغل كلون يعمل على شاكلته آدمیان رو خدای متعال بر اساس حکمت بالغه و محبت و احسان خودش و عالم طبیعت نازل فرمود و مبتلا به حبس عالم ماده کرد وجودات مادی برای یکدیگر حائلند و برای یکدیگر حجابند و برای یکدیگر میله‌های زندانند هر موجود مادی مانع حضور موجود مادی فراتر از این عنصر هست تمام اجزای عالم ماده نسبت به یکدیگر حالت حجاب رو دارن و در مجموع همه در یک ظلمت هستند. اینجا خدای متعال در سوره مبارکه بقره در آیات شریفه آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. چه مؤمن و چه کافر مبتلا به ظلماته. ظلمات هم در قرآن کریم نه یک جا بلکه مکرر به صیغه جمع آمده است. مؤمن با ولایت حق تعالی از ظلمات اخراج میشه. تعبیر دیگر قرآن کریم این است که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. معلوم میشه که انسانهای مؤمن هم گرفتار ظلمات هم یک دوم گرفتار بیماری و امراضن. رمز این که خدای متعال انسان رو مبتلا فرمود به عالم طبیعت به عالم ظلمت به عالم مرض به عالم محرومیت به عالم محدودیت برای ارائه ظرفیت انسان است که انسان موجودی است بالفعل ضعیف بالفعل ذلیل بالفعل فاقد همه چیزه، اما بالقوه انسان مظهر اسماء حسنای خداست. انسان در عالم فطرت، در عالم هزائن الهی، مرآت جلال و مرآت جمال خدا بود، لکن آمد در عالم طبیعت محجوب شد به حجاب طبیعت. حال اگر بخواهد از این ظلمات خارج بشود باید مجاهده کند. موجودات آسمانی، ملائکه، فرشتگان در عالم نورند، لکن این جمال ایثار، این عظمت از خودگذشتگی و این قدرت خودسوزی برای خودسازی، این رو هیچ موجودی نداره. ملک ها مبدع میلشون به عالم طبیعت اونها را سوق نمیده، شهوات ندارن. ملکی از ملک دیگر سبقت نمیگیره، ملکی نسبت به مقام و مرتبه ملک دیگر آرزویی نداره. لذا ملک ها حسد ندارن، تکبر ندارن، زیرا زمینه اش در وجود اونها نیست. خدا این میل رو، این آرزو رو، این رغبت رو در وجود ملائکه قرار نداره. ملاحظه می فرمایید وقتی خدای متعال به ملائکه فرمود ان به اونی و اسمائهم، اونها همینقدر عرضه داشتن که لا علم لنا الا ما علمتنا، اما تقاضا نکردن خدایا به ما اونچرا که تعلیم نکردی تعلیم بده تا ما هم بتونیم اون قدرت رو داشته باشیم. اصلا این آرزو در وجودشون نیست. هر کی هر چی داره با دارایی خودش. یکی از مسائلی که در انسانها هم سازنده است و تخلق و اخلاق ملائکه، اون این است که انسان چشمش به دیگران نباشه. یکی از مسائلی که بدبختی برای زندگی های عموم انسانها به بار آورده و نظام خانوادگی رو در هم ریخته و سعادت خیلی ها را برباد داده، اون خروج از مرز عفت نفس و مناعت طبع. انسان های منیع الطبع چشم به زندگی دیگران نمی دوزن تا آرزویی بکنن، هر آنچه دیده بینه دل کنند یاد. ولا تذهب عینک الی ما متعنا بهم زهرت الحیات دنیا. پیغمبر چشم تو دنبال این شکوفه های زندگی دنیا که در اختیار دیگران قرار گرفته، چشم تو به سوی اونها نفرست، نذار چشمت بره. انسان در زندگی فقط زندگی خودش رو بدونه. هر مردی که زن گرفته، هر زنی که همسر انتخاب کرده، بهترین زندگی رو مربوط به خودش بدونه. انسان‌های واقع بین که حکمت الهی رو قبول دارن و خدا را قاسم می دانن، نحن قسمنا بینهم معیشتهم. در روایات هم آمده است که علم افضل از مال هست. خدای متعال مال رو تقسیم فرموده. قسم من هو عادلون بینکم و سیفی لکم. مال رو کسی که مال آفرین بود و در مخزن خودش همه چیز رو قرار داده، او تقسیم عادلانه کرده و همه یکسان نمیده، برای اینکه حقوق یکسان نیست، ولی به هر کسی حقش رو خدا میده. و سیخی لکن، خدا وفا میکنه، خدا حق هیچ کسی رو کم نگذاشته و کم نمیگذاره. وفا از صفات خداست. وفا اینه که آدم نسبت به دیگران کم فروشی نکنه. ویلون ویل متصفین، فقط کاسب ها نیستن که متصفن، هر کسی در زندگی انصاف نداشته باشه متصفه. در توقع خیلی توقع بالایی داره، اما در ادای احترام، در ادای حق، نه اینجور نیست. میخواد دیگران بدهند، دیگران سلام بکنند، دیگران به موقع به دیدن آدم بیان، دیگران جلو و پای انسان بلند بشن، دیگران ما را از یاد نبرند، اما ما نه. این همون متففه. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. متفف کسیست که وقتی میخواد جنس به دیگران بده، وقتی جنس از دیگران میخواد بگیره، استیفا میکنه، هیچ گذشت نداره. تا اون ریال آخرش، تا اون دینار آخرش، تا اون ذره آخرش همه را میگیره. مگه میشه از کسی من جنسی خریده باشم و کلا سر من بذاره، همه جنس رو به من تحویل نده؟ تا اون آخرش رو نگیرم ولش نمی کنه. اما اگه خودم بخوام جنس به مردم بدم، خودم بخوام یک ساعت وقت ادعی دلهای باصفا رو بگیرم، بخوام در مجلس کسی بشینم، منتظرم که مطلب خوب تحویلم بدن. اما اگه بخوام مجلس دیگران رو اداره بکنم، هرچی بدهنم آمد اون رو میگیرم. این همون متفف بودنه. آدم نسبت به دیگران پرتوقع، اما نسبت به خودش بیوفا. در مورد دیگران توقع وفا از دیگران دارم، ولی خودم جفا میکنم. حق مردم رو در مصاحبت، در رفاقت، در تعلیم، در تدریس، در رفت و آمد، در احترام کردن، من حق دیگران رو ادا نمیکنم. اما دیگران، من توقع دارم که نسبت به من هیچ کسی کم نگذار. این متففیست که خدای متعال تهدید میکنه. ویلون للمتففی، وای بر کم فروشان، وای بر جفاکاران، وای بر کم گذاران در حقوق دیگران، چه حقوق اجتماعی، چه حقوق خانوادگی. آدم از همسر خودش توقع داره او بی احترامی نکنه، او آشپزیش و خانه‌داریش رو تمام عیار اعمال بکنه، اما هیچ ظرفیتش رو نداره او از ما چیزی بخواد. یک طرفه توقعات، یک طرفه متفف بودنه، به انسان رو مبتلا به ویل الهی میکنه. این گودال دیگه، آدم سقوط میکنه دیگه. ویل که یکی از گودالهای جهنمه، همین جا همه کسی چشم باطن داشته باشه میفهمد که این داره سقوط میکنه. چرا اینجور شده. لذا اونایی که بیدار بودن نه تنها توقع نداشتن، بلکه همیشه خجالتی با همه تلاشی که برای دیگران میکردن، منت که نمیگذاشتن عذرخواهی هم میکردن. برای ما سید مرتضای کشمیری علی الله مقامه شریف، سید مرتضای کشمیری، کسانی که اطلاعات از احوال ایشون دارند، مردی که مرده زنده کرده، از آبرومندان درگاه پروردگار عالم بوده، اهل ریاضت بوده، اهل ترک هوا بوده و اهل مکاشفه بوده. هم جریان این که قبر مبارک حضرت علی است در کجا، از ایشون که سوال کرده بودن با مقدماتی که فراهم کرده بود براش مکاشفه پیش آمده بود و دیده بود که بدن نازنین حضرت علی اصغر روی سینه حضرت علی عبدالله است. اهل مکاشفه. و هم در ارتباط با اتصال به اسم اعظم خدا حضرت زهرا علیها السلام. اسم اعظم ام الاسماء، فاتحه الکتاب ام الکتاب، حضرت زهرا ام الائمه. انسان که دعاش مستجاب میشه نه حرف من اثر داره. نکته ای رو به محضر شریفتون تقدیم داشتیم، عمل از عامل جدا نمی شود. این که در قرآن شریف دارد بر این که و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه، روز قیامت هر کسی طائر خودش و بال گردنش میشه، تمام اعمال ما آویزه گردن ما خواهد. هیچ عملی از کننده عمل جدا نمیشه، چون عمل هر کسی اثر هر کسی. علت و معلول امکان انفکاش درشون نیست. این جزء مسائل پذیرفته شده در علم حکمت است که علت و معلول از همدیگر هیچگاه جدا نمیشن. انسانی که عملی رو انجام میده، عمل انسان تبلور اراده انسانه و اراده انسان نازل منزله وجود انسانه. انسان ارادهش و عملش که زائده ارادهش هست وجود خودشه. انسان هر کار میکنه وجود خودش رو داره ارائه میکنه. خدا رحمت کند مرحوم ملا آقا جان زنجانی رو. ملا آقا جان زنجانی از نظر علمی نه جز حکماست، نه جز فقهاست، نه جز متکلمینه، نه جز مفسرینه، نه جز ادباست، نه جز نویسندگانه. عناوین اینجوری رو هیچ کدومش رو یدک نمیکشه. ولی یه روحانی بوده که فی‌الجمله درس آخوندی خونده بود، لکن خادم دستگاه امام حسین بوده. خدای متعال او رو مجذوب امام حسین کرد و اون چه که در جذبه های حسینی گیر اشخاص اومده قطعا با ریاضت های سیر و سلوکی گیر نیومده. حالا بزرگان از فقهای ما که اهل راه بودن، اهل سیر و سلوک بودن و صاحب نظرانه کارشناسانه وارد میدان معرفت و نفس گردیدن، اونها هم مثل مرحوم مجلسی اول، مثل مرحوم عامدعلی آقای قاضی، اونها هم نهایتاً به اینجا رسیده بودن که اون چه از دست امام حسین میگیرن قابل مقایسه با تجلیات در سایر وادی‌هان. لذا نوع این بزرگان آخر آمدن خودشون رو انداختن تو دامن امام حسین. حامد علی آقای قاضی آخرای عمرشون نوعاً گریه بر امام حسین. به اون معتقد بوده هر کی هر چی دارد جلوه‌های وجودی امام حسینه و با دست از سبرفضلم بهش میرسه. گفته همه کاره دستگاه خدا امام حسینه. نیافته بودند تا در اون ارتباطات وجودیشون این انعکاس در وجودشون بوده که خدای متعال عالم رو سر سفره امام حسین قرار داده، هر که هر کی گیرش میاد سر سفره امام حسین، ولی این سفره امام حسین رو مرد سبرفض اداره میکنه، هر که هر چی میگیره از دست عباس. مرحوم آیت الله شهید قدوسی علی الله مقامه شریف از علامه طباطبایی نقل میکردن سلام الله علیه که علامه طباطبایی فرموده بودن مرحوم شیخ محمد حسین قروی که استاد بزرگان ما هم مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی، مرحوم آیت الله علامه طباطبایی یا آقای بهجت میفرمودن که آیت طباطبایی از نظر فقهی هم از هیچ کدام از مراجع زمان خودشون کم نداشت. یک فقیه پخته کاملی بود. تا خب به تعبیر مرحوم آقای خویی‌شون تضحیه کردن. نخواستن مرجعیت رو، نخواستن زعامت رو. ایشون خواستن خادم قرآن باشن. خواستن بازار قرآن رو رواج بدن و عمرشون رو دادن به قرآن. هنیان له برد با آقای طباطبایی. این علامه طباطبایی از شاگردان مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی هست. خود آیت الله بهجت شاگرد مرحوم شیخ محمد حسین قروی هست. ملا بوده، محقق بوده. حاشیه بر مکاسبیشون اون وقتایی که ما در حوزه بودیم و گاهی بعض حواشی رو می دیدیم، صاحب نظران می گویند بهترین حاشیه بر مکاسب حاشیه مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی هست. مقایسه بکنید بفرد ببینید همینجور هست یا نه. عاشق محمد حسینی که هم صاحب نظر در اصول جز مدققینه، هم فقیه، هم متکلمه و هم نامه ها و مکاتباتی که با مرحوم آسد احمد کربلایی تهرانی دارن نشون میده که یه چیزش میشده تو وادی جذبه های معنوی هم خدای متعال به او قدم راست خیزاده بوده. این بزرگوار آی قدوسی به نقل از مرحوم آی طباطبایی و عجیب بوده اینا واقعا زندگیشون معجزه است. معجزه اصطلاحی نه، معجزه لغوی، معجزه اصطلاحی همراه نبوته. لیکن این کرامت، اونی که خارق عادته، این در وجود اینها بوده. ایشون فرمودن که باز آقای بهجت می‌فرمودن. فرمودن مرحوم شیخ محمد حسین روزهای پنجشنبه روزه داشتن. بزرگان هم در روزه ایشون شرکت می‌کردند و مرحوم حافظ علی‌آقای قاضی که آمده بودند در روزه ایشون شرکت کرده بودند. شیوه ایشون این بوده که مجلس روزه رو خودش اداره می‌کرد. یعنی چای خودش می‌ریخت، چای می‌داد. یکی از اعظم یه حوزه مجلس روزه امام حسین رو منتظر نیست پیش کار و پیش خدمت. عاشق محمد حسین هم از این خانواده متمکن و متمول بوده، یعنی از اول اینا با خادم و نوکر و اینا اونس داشتن، ولی وقتی به اون مقام علمی میرسه و جز برگزار کنندگان مجلس از سید و شهدا میشه، پادوی دستگاه امام حسین رو جز افتخارات خودش میدونست. توی مجلس خودش چای میرسته، خودش چای میداده و کفش مهمونهای امام حسین هم خودش جفت میکرده. مرحوم حافظ علی آقا دیده بودن که ایشون اومده داره کفشا رو جفت میکنه، تسبیح هم در دستش هست، با یه دستش داره کفشا رو جفت میکنه، با یه دستش هم داره تسبیح رو میگردونه و ذکر میکنه. مرحوم حافظ علی آقا قاضی بهشون گفته بودن چی میگی؟ هم با تسبیح مشغولی، هم کفشا رو جفت میکنی. ایشون گفته بودن که من روزی 1000 بار سوره مبارکه قدرونم. که درسش، بحثش، تدریسش نمره اول در حوزه نجف بوده، 1000 بار قرآن الله احدش هم ترک نمیشه، مستحباتش هم ترک نمیشه. و تألیفاتش را آقای قدسی می فرمودن یک گونی تألیفات داشته. این آخر عمره تمام نوشته هاش رو برد ریخت تو دلگیره، همه را خودش رو راحت کرد، حاصل هیچ بوتی نداشته باشه، هیچ نمودی از خودش نمیخواست داشته باشه. اون وقت اینا رو نفی کرد، کاری که براش جالب بود، جاذب بود و آخر عمره ثمره عمرش بود، میرفت در یه باقی فکر میکرد و گریه بر امام حسین و کتاب مسیح این اشعاری روش بود. آخر کاری میرسن به این که این فقه و فقاهت و این کلام و این فلسفه و این تفسیر و اینا هیچ کدومش منهای یک نگاه امام حسین به هیچ آدم رو نمیرس، آخرش باید بیاد اونجا زانو بزن. این گریه های بر امام حسین خیلی کار ها خیلی هرچی هست در این مرحله. خداوند متعال این عالم رو که عالم ظلمته، عالم کسبته، عالم غیبته، عالم بیخبریه، عالم زمختیه، عالم جنگه، عالم تزامه، تو این وادی بشر رو آورده. ملائکه الهی مبدع میلشون به این مسائلی که ماها داریم اونها رو نمیکشونه، ولی ماها به این وادی ها کشیده میشیم. حالا که ما کشش های اینجوری داریم، انبیا به کمکمون آمدن که ما در برابر این نیروهای قوی و اهریمن قدار نفس خودمون رو تنها نبینیم. انبیا آمدن، چراغ عقل هم در درون ما سوی داره، او هم خوب و بد را، زشت و زیبا را، اوج و حدیث را، سعود و سقوط رو در جمله میتونه به ما بازگو کنند. عقلم داره، هم راهنمایی انبیا و هم هدایت عقل، همه اینها مقدمه است. علم مقدمه است، درس خوندن مقدمه است. اونی که انسان را از این حق، از این ظلمتی که بدترین زندان ها زندانه نست، هیچ کسی گرفتاریش بالاتر از کسی نیست که گرفتار نفس خودش. فظنون از رهب مغاظبن فظن املن مقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک اینی کنتو من از ظالمی. جناب یونس که قرآن کریم ذکرش رو برای ما به عنوان کلات مطرح کرد، یونس وقتی گرفتار ظلمات شد متوجه شد این ظلمات بیرونی تبلور ظلمات درونی. آدم این گیرهای بیرونیش منشأش گیرهای درونی، لذا اونجا پی به این برد که خودش رو حبس کرده، با اینکه خودش رو حبس نکرده بود، انداختنش تو کامه. نه، خودش که خودش رو ننداخت، اونا برش داشتن انداختن تومه اونجا. چرا گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ این مرحوم آسد مرتضای کشمیری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در ارتباط با باز کردن قفل در، این که میگویند هر کسی اسم مادر حضرت موسی رو بلد باشه با بردن این نام در بسته بدون کلید به روش باز میشه، نام مادر من که بدتر از نام مادر موسی، مادر من فاطمه، منم با این نام در رو باز میکنم. خیال میکنید با نام در باز میشه؟ با همین موجی که از زبان انسان صادر میشه این موجی به این میشه که در بسته ای باز بشه؟ هرگز اینجور نیست، هرگز اینجور نیست. من هم من یعبد الله علی هر اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. دعا بالا نمیره، انسان خودش رو تو حبس کرده، خودش و عملش تو حبس نفسشه، این بالا نمیره. تا آزادش نکنی پرواز نمیکنه. چه عمل آزاد میشه؟ وقتی عامل آزاد بشه. خودتو رها کن. طیران مرغ دیدی؟ تو هم یه طیرانی داری؟ تا تو ز پای بند شهوت به درای تا ببینی تیران آدمیه. استجابت دعا اتصال با اسم اعظم حق تعالی. آدم وقتی دعاش مستجاب میشه، کی دعا مستجاب میشه؟ وقتی که آدم مستر میشه. آدم وقتی مستر شد نتیجه اضطرار چی خواهد شد؟ نتیجه اضطرار این خواهد شد که هیچ خودیتی نداره. خدای دیگه من بیچاره هم خوب. تحمل سختی ها مصیبت ها آدم رو بالا میبره. آدم در حال اضطرار دعاش مستجاب میشه، خدا جواب او رو میده. نه اینکه در غیر اون حال جواب آدم رو نمیده. در غیر اون حال ما اصلا ارتباطی با خدا برقرار نمی کنیم که. ارتباط ما ارتباط سوریه، ارتباط درونی و ارتباط وجودی با خدا نداریم. یک ارتباط تصوری، یک ارتباط تخیلی، یک ارتباط توهمی با خدا برقرار میکنیم و خیلی داد میزنیم که دعای ما مستجاب نمیشه. اونجا که مرحوم آسید مرتضای کشمیری یا فاطمه میگوید و افت در بروش باز میشه، این حرفش نیست، این وجودش جلوه یه حضرت زهرا شده. فاطمه حضرت تو وجود او تجلی کرده. حالا وجودش وجود خودش نیست، وجود فاطمه است. اگه وجود فاطمه شد همه کار میتونه. او ام الکتاب، او اسم اعظمه، همه کارها را با حضرت زهرا میشه. حضرت زهرا ید الله، قدرت الله. حضرت زهرا همه کاری دستگاه خدا. اگر من خانه در فاطمه بشم، وجود من در حد خودم فاطمه. وجود من در حد خودم فاطمه. لذا اثر حضرت زهرا از وجود من بروز میکنه. این من نیستم، این اونه. و ما رمیت از رمی ولکن الله رما. استجابت دعا، قبولی اعمال که جز با حضور قلب عملی قبول نمیشه، همه این نشونه اینه که عمل تا عامل تصفیه نشه، عامل قدرت رشد نداشته باشه، عمل که بالا نمیره که. الیه یسعد الکلم الطیب. جان باید پاک. اگه جان پاک بود، شما عمل که می کنید، عمل شما افزایش وجود خود شما. شما بدون عمل وجودتون میوه نداره. میوه عمل شما همین میوه وجود شما، همین عمل شما. این ثمرات وجودی خود شما، این ثمرات وجودی شما. عمل وقتی جان پاک بود، زمینی رشد و توسعه پیدا کرد، انسان در عمل صاحبه بر میشه، میوه دار میشه. در علم هم همینجور. اون وقت انسان با این نردبان داره بالا میره، با این نردبان داره بالا میره. یعنی نردبان رو جا میگذاره؟ نه، این افزایش در وجود همینجور مراتب رو داره همینجور ایش بعد از دیگری پر میکنه. عالم امکان رو داره، وجودش وجود منبسط و عالمگیر میشه. این درجات عمل که انسان با این درجات بالا میره، مثل نردبانی نیست که آدم وقتی بالا رفت این رو جا بگذاره. نه، اقرا ورقا. این آیات الهی که تحقق وجودی شما و صورت فعلی شما شده، مگه از یه آیه ای میگذرید؟ اون آیه رو جا میگذارید تا به آیه دیگر برسید؟ نه، مجموعه قرآن میشید شما. این درجات هم درجات خود شما. درجه ای درجه شما منهای خود شما نیست. عمل شما هم منهای خود شما نیست. نماز شما منهای خود شما نیست. حج شما منهای خود شما نیست. جهاد شما منهای خود شما نیست. پس من یعنی یه عمل فیزیکی هم نه اینجور نیست. نه اینجور نیست. این لباس عمل شماست. اونی که عمل شماست نیت شماست، انگیزه شماست. اونی که انگیزه شماست دل شماست. در این راستا یه مکاشفه از مرحوم ملا آقا جان زنجانی علی الله مقامه شریف که بعد از وفاتش، حالا این نکته رو بگم، اون وقت این مکاشفهش انشاءالله اگر عمری داشتیم صاحب مجلستون بازم اجازه دادن ما بیان اینجا جارو کش شما باشیم، نوکری شما ها را به اعتبار اربابتون بکنیم، اون وقت انشاءالله فرداشب اون مکاشفه رو با هم مطرح خواهیم کرد. امشب همینقدر عرض میکنم که مرحوم ملا آقا جان زنجانی، یکی از بزرگان اهل معنامون، از شاگردان اولیه علامه طباطبایی که اهل به حمد الله مکاشفه است و مراحلی رو پیموده، ایشون میگفتن که مرحوم ملا آقا جان
زنجانی آمده بود در ایام عاشورا به تهران، که اون زمانی که رضا خان لعنت الله علیه، اون زمانی که رضا خان مجالس امام حسین رو تحریم کرد، روزخانه رو قدغن کرد، این پاگونه های شما طلبه ها را، این امامه های ما پاگون احسری ما تو پادگان حضرت ولی هست، امام زمان انشاءالله درجات شما، انشاءالله لباس عشق شما، انشاءالله کفن منه برم، انشاءالله میخوام بگم من سجده بردم، من خودمو دادم به شما، نشونشن امامه ها رو برداشت، چادرها رو برداشت و در خونه امام حسین رو به حساب خودش بست. مرحوم الله جان که شعله بود، نمیسوخت، حتی شعله بود، شعله عشق. آمده بود تهران با مرحوم حاج هادی عبهری رضوان الله علیه که قبل شریفش کنار قبر های انصاری همدانی در این گلزار شهدات و مزار شما ها میتونه باشه، اینا خیلی نور بودن، صفا داشتن، با گذشتگانمون ارتباط برقرار بکنیم. آقای بهاءالدین گاهی تعبیر داشتن که او در عالم برزخ حاکمیت داره، خدا به اینا حاکمیت داره. ملا جان آمده بود در تهران پیش مرحوم های هادی عبهری، گشته منفجر میشده، چه کنیم؟ ایام عاشوراست، مجلس روزه هم نیست، ما چه کنیم؟ مرحوم آقای هادی به ایشون پیشنهاد کرده بود که بریم مسجد آیت الله کاشانی، ایشون یه موقعیتی داره، نفوذی داره اونجا، بریم شاید اونجا شد یه یا حسینی بگیم. به اتفاق آمده بودن مسجد مرحوم آیت الله کاشانی، پشت سر ایشون نماز خونده بودن، شب عاشورا نماز جماعت خونده شده، همه سینه سوخته های امام حسین لهله میزنن، چه خطره اش بریزن، همه به هم نگاه میکنن، هیچ که جرأت نمیکنن. تو همین فضای خفقانی که همه نفس ها تو سینه ها خاموشه و همه میخوان منفجر بشن یه جرقه لازمه، اینجا مرحوم ملا جان زنجانی بلند شده بود، به خودش جرأت داده بود و زیر آغاز یا حسین کشیده بود، یک روضه در اونجا برگزار شده بود، جای من و شما خالی بود، دلهای پر عقده، یه مدت عادت رو سر برام سیدش رو گریه کنم، دیدید بعضی ها دلشون بها نمیگیره، یه هفته روزه نشتن، مجلسی بود که در و دیوار گریه میکرد. مرحوم حاج هادی عبهری بعد از این روزه گفته بود من در عالم معنا و عالم مکاشفه دیدم، با این روزه ریشه دیر رضا خان زده شد، به ساتش در همین روزه برسیده میشه و خدا به برکت همین روزه، همین روز بسات رضا خان رو در هم گاه. یه روزه شما اسلحه‌ای دارید که این حکام آژانس و اینها هرگز راه ندارن، این بیشرف ها از این اسلحه شما قبل ندارن، سربازان امام زمان دامن امام حسین رو محکم میگیرن، اگه میخوان آقاشون یه دستی به سرشون میکشن، گرم کنید دلتون رو با محبت امام حسین، بید راه عاشق عبدالکریم رو بدید، راه عاشق عبدالکریم رو بدید، درساتون رو با عشقتون بیامیزید، این عشق داره شما خیلی کارا میکنه، خیلی کارا. یا حسین، مرحوم الله جان رو بعد از وفاتش در عالم رویا دیده بودن، بعض صلاحا گفته بودن اونجا چه کاره ای، گفته بود اینجا من نگهبان خیمه حسین، اونجا سمت دادن و من نگهبان خیمه حسین. یا حسین در بندم، در بند کثرتم، یا حسین بیا وجودم و یکی کن، بیا منو بگیر، افتخار کنم من عتیق الحسین، آزاد شده ارباب، امروز در تهران به من پیشنهاد کردن روضه علی اکبر بخون، اونجا خیلی برام مزه کرد، روزه با شما ها مزه بیشتری داره، برای اینکه غالبا نوکرای آقایی. حضرت علی اکبر مظهر جمال خدا بود، وجودش یادآور خدا بود، از این جهت نگاه به علی اکبر عبادت بود. موقع خداحافظی امام حسین چشم بر نمی داشت، نگاه به علی می کرد، خدا را می دید، خدا را می دید. می گن عرب رسمش اینه، وقتی زنی مصیبت ببینه دو تا دستش رو سرش می گذاره. اما اگه مردی مصیبت ببینه دو تا دستش رو زیر محاسنش می کنه. امام حسین موقع بدرقه علی اکبر دستاشو زیر محاسن رو بود. گریه کرد، عشق بیر ادگاه کرد، علی بیرم دید نه فاصله زیاد شد، صدا زد علی جان مهلان مهلان، بذارم بذارم آهسته برو بابا، یه بار دیگه قد و بالا تو ببینم. موقع خداحافظی طاقت نیاورد، صداش زد آهسته برو ببینم. میگه چه حالی پیدا کرد وقتی آمد کنار جنازه، جلس علی التراب روی خاک نشه، صاح سبع مرات، هفت بار داد میزد، شیون میشد، بکا بکا الالیا قربون صدات برم هر بار دشمن تماشا میکرد میخندید، امی عبدالله با صدای بلند و ناله بلند میگم ولدی صداشو خیلی دوست داشت، این صداش میزد، شاید یه بار دیگه هم صدای این پسر رو بشنوه، مثل صدای پیغمبر بود، خیلی خوش صدا بود، خیلی خوش لال بود. تو صدا دیگه بار دیگه هم بزن بزنم دید نه چه صدا میزنه، پسرش جواب نمیده. امید جا امید جا افتاد از آخست اوال آخست افتاد از روی بدن از صورت از روی صورت کنه نریم از لقد استراحت من امر الدنيا من امر سيدي بقيت الله اجرك الله مولاي مولاي اجرا 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 سعد الله قلبك يا صاحب لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین، برای شفای بیماران مورد نظر، بیماران سفارش شده، رفع مشکلات، خنثی شدن توطئه های دشمن، بیمه شدن ایمانمون، بیمه شدن جوانی این جوانهایی که در جوانی آمدن تو دستگاه امام زمان نام نوشتن، دلشون خواهد آبروشون بیمه بشه، دل ما تقواشون بیمه بشه. یه مرتبه این آیه شریفه رو تلاوت کنیم، باشد که درمان دردامون باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم انا نسألك بحق فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها لمولانا فاضل حوائج الله علي الأكبر. يا الله يا الله
پشت داري يا اشكات در بدل،
يا الله 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 حسما سبي يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. يا إله العاصين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دماء وذكره شفاء يا سريع الرضا خدایا به داغ دل ارباب مظلوم من عزی عبدالله دل شکستمون کنار نهج شهیده به سر علی اکبر خدا لباس فرج بر قامت صاحب ما بپوشان، چشم ما را به قد و بالایش روشن بگردان، اسم ما را در زمره یاران خالص زبز بفرما، ما را در خدمت گذاری مولا ثابت قدم بفرما، بچه ها و دودمان ما را جزء خدمت گذاران خیمه اربابمون قرار بده، الهی پروردگارا نسل ما را برای ما آبرو قرار بده، سینه سخته های امام حسین رو جمع حاضر رو به علی اکبر قسمت می دهیم خدایا دشمن شاد قرار مده، ما را مایه ملامت دشمن قرار مده، الها دشمنان ما را ذلیل و خار بگردان، نقشه هاشون رو نقشه بر آب بگردان، شر امریکا و قدرت های بزرگ جهانی قدرت های کفر رو به خودشون برگردان، خدایا بحثشون رو در میان خودشون قرار بده،
والله پروردگارا گذشتگان ما، امام راحل ما، شهدای سرفراز ما، مرحومای الله العظمى و نجفی منعشی که حق به گردن ما دارن در حسینیشون، الحمدلله توفیق این صفا رو داریم. خدایا گذشتگان این جمع، حق داران من صائم، پدرم، مادرم، همه جور را از صائم امام حسینمون ببخش و بیا. روح و ریحانی از این مجلس ما به ارواحشون آید و واصل بفرما. بیماران عموماً، منظورین خصوصاً، لباس عافیت به تنشان بپوشان. الهی پروردگارا این دستهای سؤال و گدای ما را که متضرعانه به پیشگاه تو نالیده ایم و منتظر عنایتیم، تو رو به حضرت علی اکبر قسمت میدیم مناجات حاضر این مناجات عزیزانی که ما وعد دعا دارن، اونایی که با یه اخلاصی عقیدهی به ما التماس دعا میدیم، مناجات مورد نظر. خدایا به لطف و کرمش، به لطف و کرمت به علی اکبر امام حسین برآورده بفرما. این توسلات را از همه عزیزان و از همه من قبول بفرما. اللهم عجل في فرج مولانا القائم.